الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در این است که قوم در قصد غیبت چه باید بشود؟ در مسئله هفت صاحب عرضه فرموده است که نصف قوم که برای امام علیه السلام بود در قصد غیبت مربوط می شود به نائب امام و هوال مجتهد و جامع و شرائع فلا بد من ایصال الیه او الدفع الی المستحقین باذنه و الاحوط الاقتصار علی الساده ما دام لم یکفهم از نصف آخر، که ظاهراً این احتیاط احتیاط واجب هست، چون مسبوق یا ملحوق به تقوا نیست. در این مسئله اقوال زیاده که در عصر غیبت با نصف خم که سهم امام نامیده می شود چه باید کرد؟ حدوداً 12 قول در مسئله هست که ما از سبب خدمتتون که طور اختصار بیان می کنیم. قول اول وجوب دفن. در مقنعه و نهایه گفتن بعض الاصحاب این را قائل بودند که سهم امام را دفن کنید، چون در روایت داریم که الارض تخرج کنوزها من حجه علیه السلام عند ظهوره. این روایت هم در احتجاج جلد 2 صفحه 10 نقل شده، هم به سند صحیح ابن ابی عمیر از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه راجع به امام عبد اکبر الله فرجه و هو ثانی عشر من را یسهل الله له کل عسیر و یذلل له کل صعب و یظهر له کنود العبد تمام الدین و تمام النعمه صفحه 368. و لذا گفتن سهم امام را دفع کنید بشود کلوب العرض. خدا قول داده که امام وقتی تشریف آورد کلوب عرض رو برای امام آشکار میکنه. خب این قول قول اول. قول دوم، بله حالا قول دوم قولیست که منصوب است به مرحوم سلار دیلمی در کتاب مراسم که فرمودند که سهم امام باید صرف بشود. بله قول دوم، قول مرحوم سنار الا مانوس بینر در مراسم هست که فهم امام اباحه شده است بر شیعه. نسبت دادن این قول رو به صاحب مدارک، صاحب ذخیرت العباد، صاحب مفاتی و وافی و حدائق، بلکه در کشف و رموز نسبت داده این رو به قومی از متقدمی که سهم ما بر شیعه تحلیل شده. این هم قول دوم. مرحوم صاحب وسائل هم همین قول رو اختیار کرد، منتها با یک شرط، گفته اذا لم یکن از جواب خدمتون که بله مصرفون فل اصناف ثلاثه، اگر سادات نیاز داشتن به سهم امام، سهم امام را به سادات میدهند، ولیکن اگر سادات نیاز نداشتن، سهم امام به شیعه تحلیل شده. قول سوم، وجوب عزل باید کنار بگذاریم و اگر امام علیه السلام ظهور نکرد تا هنگام مرگ، ما امام وصیت میکنیم که این مبلغ سهم امام است، نزد امین بماند تا آقا تشریف بیاد. وجوب عزل و ایدا و وصیت به این که این مال حفظ بشود الى ظهور الحجه. نقل شده این قول از شیخ مفید در مقنعه و حلبی و قاضی ابن البراج و صاحب سرائر در کتاب منتهى المطلب علامه هلی نقل شده که گفته جمهور اصحاب این نظر رو داشتن و هو حسنون. قول چهارم، قولی که منصوب است بله اولی وجوب دخل بود، بالاخره بر میکنه این وجوب عزل و ایدا. قول چهارم، این که سهم امام هم باید صرف بر سادات فقیر بشود، قول منصوب به شیخ مفید در المسائل الغریه. و صاحب شرایع محقق هلی و مهذب در کتاب منتهى المطلب نقل شده که گفتن مشهور متأخرین همین نظر رو داشتن که سهم امام هم باید صرف بر سادات بشه، البته صاحب مرتقای فلخمس هم همین رو گفتن، ولی کلام ایشان اهم بود از عصر حضور و عصر غیبت. قول شیخ مفید در المسائل الغریه در خصوص عصر غیبت، حکیه عن المشهور بین المتأخرین، متأخرین زمان علامه حلی. قول پنجم این که شیخ در نهایه فرمودن که مخیرن مکلفین بین دفن سهم امام و بین ایداع آن و دیع گذاشتن آن نزد شخص ثقه. مرحوم شیخ طوسی در نهایه میگه وقال قومون یجب ان یقسم الخمس ستت اقسام فثلاثت اقسام للامام یدفن او یودع عند من یوثق به امانته و هذا ما ینبغی ان یکون العمل علی. مخیریم، هر مکلفی مخیر است بین دفن سهم امام و بین ودیعه نهادن آن نزد شخص ثقه. بله، اینم قول پنجم. قول ششم، مرحوم شهید اول در درود نقل شده که گفتن مکلف مخیره بین دفن سهم امام و وصیت کردن به این که این مبلغ را من در فلان جا دفن کردم برای امام علیه السلام. مخیر است که یا این کار رو بکنه، دفن و عیسی، بین دفن و عیسی و بین صله دادن به سادات فقیر مخیره. مخیر است طبق نظرش محکی از شهید اول در درود بین دو چیز، دفن سهم امام و ایثار بهی و دومی صله سادات فقیر. قول هفتم، نه دیگه بالاخره جاش گم نشه. حالا اون حالا این قول اینه مخیر دفن و الایسا و سلت و سادات. قول هفتم قولیست که منصوب به علامه هلیست در مختلف و شیعه که فرموده که مخیرن مکلفین یا حفظ کنن سهم امام را و وصیت کنن که این سهم امام است تا ورثه بالا نکشن. ایشون تعبیرش اینه که میگه مخیر است مکلف بین حفظ سهم امام و ایثار به آن و بین این که به سادات فقیر پرداخت کنن. بالاخره فرق میکنه، یکی میگه دفن، یکی میگه حفظ. قول هشتم قولی است که منصوب به ابن حمزه در وسیله که میگه واجب است صرف بشود سهم امام بر فقراء شیعه. وجهش رو نگفته چی؟ قول نهم، نه چه سید چه غیر سید. قول نهم، قول صاحب جواهر و محقق همدانی که میگن سهم امام مجهول مالک هست.
فرمودن که مجهول المالک از روایات استفاده میشه که اعم از جایی که مالک رو نشناسیم یا مالک رو بشناسیم ولیکن امکان ایصال مالش به او نباشد، کما این که در صحیحه یونس ابن عبدالرحمن که در باب 7 از ابواب لغته حدیث 2 مطرح شده که رفیق کان معنا به مکه، بعد از ما جدا شد، دیدیم بخشی از اساسیه او جا مونده. امام فرمود تقسیم کن آن را بین اهل ولایت، بین شیعه. خب پس مورد این صحیحه یونس بن عبدالرحمن جایی است که معلوم المالک است، لا یمکن ایصاله الیه. بعد فرمودن که اصلا امام از سلام الله علیه مجهول است به شخصه، لازم نیست ما بگیم معلوم المالک است لا یمکن ایصال ماله الیه، نه خیر، اصلا مجهول المالک است. چرا؟ برای اینکه مجهول معلوم العنوان بودن کافی نیست، امام مجهول شخص است. کی میشناسه امامه از سلام الله علیه؟ حالا تشریف بیاره هر سوات خدمتون که در حرم حضرت معصومه زیارت هم بکنه، کسی میشناسته؟ مجهول شخص دیگه. حالا عنوان حضرت رو ما میدانیم، این که برای این که شخص مجهول المالک نباشد صرف علم به عنوان کافی نیست. ما میدونیم مالک این کتاب روش نوشته کیف اقول هذا ملکی ولله ملک السماوات والارض علی ابن احمد ابن نمیدونم مثلا هاشمی. خب عنوان معلومه، اما فایده‌ش ما که به شخص نمیشه مجهول المالک دیگه. بعد فرمودن که خب مجهول المالک شد، راجع به مجهول المالک چه باید کرد؟ روایات میگه صدقه باید بدیم به فقرا. این سهم امام هم باید از جانب امام معصوم صدقه داده بشه به فقرا. با اون قول هشتم نتیجهش یکی میشه، ولیکن ملاک مجهول المالک بودن است. در این قول نهم حالا از میکنم در رابطه با مجهول المالک دو مبنا هست. یک مبنا مبنای مشهوره که میگن مجهول المالک مصرفش تعیین شده و قوت تصدق علا فقراء شیعه. مسلک دیگر در مجهول المالک این است که مجهول المالک در اختیار امام است، ولایتش با امام است و طبق مصلحت در هر راهی که مصلحت دید امام مصرف میکنه، و این نظر نظری است که در میان معاصرین آی سیستانی نظرش همینه. دلیلشون هم صحیحه داوود ابن ابی یزید هست، حدیث 1 باب 7 از ابواب لغته، تعبیر امام علیه السلام اینه فانا والله ما له صاحبان غیری. حضرت فرمود اگر صاحبش را بشناسی به او برمیگردانی این مال که مالکش معلوم نیست؟ اون شخص گفت بله. حضرت فرمود فانا والله، مالک آن منم، ما له صاحب غیری. گفته میشه که ظاهر این روایت اینه که مال مجهول المالک مثل ارث من لا وارث له. چجور ارث من لا وارث له مال امام هست؟ یصرفه کیف یشاء. مجهول المالک هم همین حکم را دارد. ولذا طبق این نظر امر مجهول المالک باز میشه به ید امام و امام طبق صلاح دید خودش در هر راهی که تشخیص داد مطلب میکند. اون وقت مشکل اینه که سهم امام هم مال امامه. حالا چون مجهول مالک باز شد مال امام، کرون حالا بافر شد. شما سهم امام رو خواستید مشکلش رو حل کنید، گفتید مجهول المالک. نظر در مجهول المالک اگر این باشه که قول الامام، باز تازه باید شروع کنیم ببینیم حالا این مال امام رو چه کار باید بکنیم. و واقع مطلبم اینه که در روایات مجهول المالک ما اطلاقی نداریم، وارد شده در قضایای خارجیه، اطلاقی نداریم که راجع به مجهول المالک بگه مصرف از صدقه بر فقرا هست. و اگر اینجور که شما میگید در سهم امام هم همین رو بگید، این یه قول دیگه میشه. فعلا این قول نهم که میگه مجهول المالک هست و سهم امام رو به فقرا اشیه میدن ثوابش برسه به امام معصوم سلام الله علیه، کأنه امام زمان علیه السلام اموال شخصیش اگر بیفته دست یک شخصی. آمد فرض کنید که ملاقات مقدس اردبیلی، خب فرض کنید که یکی از اموال شخصی امام مون اونجا، خب اون که نمیشه گفت امام جا برداد، لابد مصلحت نبود که برداره ببره. خب مقدس اردبیلی چه کار میکنه با اون مال؟ سهم امام هم این حکم رو طبق این نظر نهم داره. بله خب اینا دیگه بلا ملاک این فرق ها، باید اینا فرقش روشن بشه. شما سهم امام میگید ملک شخص امام، مجهول المالک میگید ملک منصب امام. اینا بگن مجهول المالک هم اونی که میگه، میگه مجهول المالک هم مال خود امام، مثل ارث من لاوارث له. اینا الان نسق واحده. قول دهم قولیست که برخی از متأخرین مثل مرحوم آقای حکیم در مستمسک، آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی و برخی از بزرگان میگن از باب احراز رضای امام ما مصرف میکنیم، احراز رضای امام. وجهش هم این میگن، میگن که ما قبول داریم که مصرف مجهول المالک صدقه بر فقیر است. مرحوم آقای خویی اینجور بیان کرده. ولیکن هازا ازا لم یعلم به رضا المالک فی ان یصرف فی مصرف خاص. اگر یک شخصی پولی در نزد شما گذاشت فراموش کرد ببرد، شما هم او را پیدا نمی کنید. خب مجهول المالک است، مصرفش صدقه بر فقیر است. مرحوم آلخویی فرموده ولیکن اگر میدانید که این آقا راضی است که این پول را به فامیل های او بدهید. اطلاقی ما در ادله مجهول المالک نداریم که بگوید که حتما در این صورت هم صدقه بدهید به فقرا. بخیر، وقتی احراز کردید رضای مالک را، میدید به فامیلهاش طبق احراز رضای خود مالک. راجع به سهم امام هم احراز میکنیم. امام علیه السلام راضی است که این سهم امام صرف حوزه های علمیه بشه برای ترویج مذهب، و به این خاطر ما مصرفمون در سهم امام معین میشه. حالا میمونه تصرف های اعتباری که صرف احراز رضایت کافی نیست. اینو من توضیح بدم. شما طبق نظر مشهور اگر بدانید که مالک این 100,000 تومان راضی است که آن را مصرف کنید، مشهور میگن این 100,000 تومان تصرف تکوینی درش اب نداره، وردار بگذار تو جیبه، ببر منزه، اما بخوایید با آن خرید و فروش بکنید، بری با این 100,000 تومان جنسی بخرید، این صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه باید معامله منتسب باشد به مالک. مالک این پول اذن نداد، صرفا رضای باطنی داشت. رضای باطنی انتصاب نمی آورد. مثل اینه که شما فرض کنید یک آقایی رضای باطنی دارد که برای او زن بگیرند، هیچ حرفی هم نداره، بعد رفتن برای او زن گرفتن، اینم هیچ مطلع نبود، ولیکن اگر به او میگفتن کاملا خوشحال میشد. یکی دو روز بعد اون زن افتاد و مرد یا مریض شد. کی در سیره عقلا میان میگن آقا تو دلت راضی بودی برات زن بگیرن، پس اون ازدواج صحیح است و لذا اون زن زن تو بود، فوت کرد، ارث میبره، مهریش رو هم باید حداقل نصفشو بدی. چرا؟ ارث آره او به نفشه هستا، درست هستا، خودش بیمیری که دیگه از زبون نداره از خودش دفاع بکنه. هستا از خدمتتون که به قول شما مهریهش رو باید بدیم، این قابل قبول نیست. یعنی عرف صرف رضای باطنی را موجب صحت عقد ایقاع نمیدونه، ولی تا گفته میشه که خب امام زمان سلام الله علیه راضی است شما در سهم امام تصرف کنید، اما تصرف اعتباری به نحو خرید و فروش با سهم امام مشکل میشود. در اینجا یک راه حلیده که اول بدهکار بشین بعد ادا دین بکنین با سهم ما، چون همون طور که مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی دارن، در اداء دین به مال غیر ما دلیل نداریم که رضای باطنی کافی نیست و حتما نیاز به اذن هست. نه، قدر متعقل اینه که اداء دین به مال مغصوب صحیح نیست، اما با مالی که یرزا صاحبه چرا صحیح نباشد؟ عموم یعنی سیره و عمومات میگه این اداء دینه. در عقود و ایقاعات اذن میخواهیم، رضای باطنی کافی نیست. هرچند حضرت امام در مورد عقود و ایقاعات هم فرموده است که رضای باطنی کافی است، ولیکن صحیح اینه که نه، در عقود و ایقاعات رضای باطنی مخرج عقد و ایقاع از فضولیت نیست، اما در اداء دین که اشکالی نداره. اگر شما مثل استاد ما آقای تبریزی بفرمایید که نخیر، اداء دینم یک تصرف اعتباری است، تملیک این مال است به طلبکار و این تملیک یا باید از مالک صادر بشود و یا از معزول از قبل مالک، رضای باطنی کافی نیست، و یا ممکنه شما بگید که در فرض اداء دین مشکل پیدا نکنه طبق نظر آقای خویی و آقای سیستانی، ولی همه جا که اداء دین نمیشه، گاهی آدم میخواد تطرف اعتباری کنه در خود سهم امام، میخواد خود سهم امام رو بفروشه، خود سهم امام رو بخره، همش به اداء دین نیست که تا بگیم مشکل رو میشه حل کرد. میگیم قبوله، واقعا گاهی نیاز هست به تصرف اعتباری در سهم امام و با اداء دین مشکل حل نمیشه، ولیکن همون نکته ای که برای ما اثبات کرد رضای امام را، احراز کردیم رضای امام را، اذن امام را هم احراز میکنیم، چون امام این مسائل را بهتر از من و شما بلده. اگر ببینه طلبه ها مشکلشون حل نمیشه مگر با ابراز این رضایت، امام حتما ابراز رضایت میکنه، ولو به گوش ما نرسه، مهم اینه که ابراز بشه رضایت امام، یعنی با یک مبرزی امام این را بیان کنه ولو پیش خودش. ما بیشتر از این که نیاز نداریم. اگر بنا باشد مشکل حوزه حل نشه مگر با این که امام با زبان مبارکشون بفرمایند قد اذنتو فی تصرف طلبه فی سهم الامام، مطمئن باشید که امام زمان این کار رو خواهند. بابا همون دلیلی که میگفت حتما امام راضی است که سهم امام صرف بشه در اقامه حوزه های علمیه برای حفظ مذهب، برای این که منحرفین نتوانند مردم را از مذهب دور بکنند، یک عده‌ای باشند که از دین دفاع بکنن، در مقابل انحرافات بایستند، نه اینکه در مقابل آن بخندند و تشویق کنند. یه عده‌ای باشند که در مقابل انحراف ابراز انزجار بکنند. اگر بدعتی در دین گذاشته شد ابراز ناراحتی بکنند. یه عده باشند و این به این است که یک عده‌ای تربیت بشن، از وجوه شرعیه به اینها داده بشه. حالا اگر اقامه حوزه علمیه به این توقف دارد که امام علیه السلام ابراز کنه رضای خودش، همین کار مطمئن میشیم این کارو کرد، ولو به گوش ظاهری ما نرسه، اما برهان و اون احراز، اون رأفت و رحمت امام علیه السلام باعث میشه ما کشف کنیم که امام اذ داده است. نه خیر، اگر شما مطمئن بشید که یک آقایی نشسته تو خونش گفته راضی هستم که زید خانه مرا بفروشد، همین کافیه که زید بره خانه رو بفروشه، ولو اون مالک به هیچ کس این رو نگفت، اما این آقای زید مطمئن شد که مالک ابراز کرد رضای خودش را، ولو در یک مجلس سری. نخیر، اگر شما مثال بزن، اگر شما یک روز نشسته بودید در اتاقتون، دیدید که آقا به شما بدهکاره، دلتون سو گفتید بخشیدنش، بعد پشیمون شد. این عجب حرفی زدی، ما خودمون بیشتر از او احتیاج داریم، ولی دیگه کار از کار گذشته. اگر چیزی نمی گفتید تو دلتون، میگفتید که همینجوری تو دلتون میگفتید بخشیدم، ابراز نمی کردی، مهم نبود، در این ازمه نمی شدی، شد پشیمون هم می شدی، جای خودش شد، اشکالی نبود. اما تا از زبونتون پرید بخشیدمش، دیگه اون طلبتون پرید. اغلا هم همینو میگه، چه بکنه ابرات از امت هاز المدینه
دو عیب ابراز کنه، چه بوده نظر خود کسی که ابراز کرده
معامله صحیحه،
منی که احراز نکردن ابرازمونه چرا صحیح باشه؟
احراز کردیم دیگه بابا، اونی که احراز رضا میکنه میگه فی ما یتوقف علی الاذ، ما احراز میکنیم از امام را، قطعا کافیه. اگر شما مطمئن بشید که مالک تو اتاق خودش گفت اذ دادم به زید که خانه مرا بفروشد، هیچ کس هم نبود، ولی شما مطمئن شدید به این مطلب، چون استراق سمت یک دوربین مخفی گذاشته بودید یا کار اطلاعاتی کردید، خلاصه فهمیدید که او اینجور گفته. بعد میگید آقا خودت نشستی تو خونه، من صدات رو ضبط کردم دارم، گفتی که من عرض دادم به زید که خانه مرا بفروشد. میگه آقا من فکر کردم هیچ کی نیست. میگه حالا فکر کردی که کردی دیگه، بالاخره عرض دادی و همین کافی هست. لقلقه لسان نباشه ها، یه وقت داره تمرین صوت میکنه، آواز میکنه، نه تمرین کن، واقعا داره ابراز میکنه رضایش رو، این کافیه. نه اصلا احراز کردیم که امام اذ داره، پس اون وقت نتیجه این مبنا، نتیجه این مبنا اینه که دیگه ما همواره باید قدر متیقن گیری بکنیم، چون دلیل شد احراز رضای امام. ممن نأخذ سهم الامام، از دست چه کسی سهم امام میگیریم؟ یک کسی است که میخواهد شهریه بدهد به عنوان مرجع مطرح بکنه خودش، در حالی که صلاحیت مرجعیت نداره. حالا یا علمن یا عملن نمیشه سهم امام گرفت. چرا؟ برای اینکه دلیل بر گرفتن سهم امام شد احراز رضای امام. احراز میکنی امام زمان راضی است از این آقایی شهریه بگیری که فتوای به غیر ما انزل الله میده؟ احراز میکنی امام راضیه که شهریه از این آقا بگیری بعد به عنوان مرجع تقلید مطلب بشه با اون فتاوا؟ قطعا احراز رضا نمیده. آقا مال امام به من چه؟ مال امام من مگه نعوذ بالله قیم امامم؟ سهم امام حالا یا مال مکلفه؟ اگه مال مکلفه که مکلف راضی نیست به هر وجهی ما بگیریم، او به عنوان سهم امام داده لم یقع فی محله، اما او قصد کرده سهم امامه. اگر واقعا سهم امامه مال امام شده، بابا امام شاید راضی نیست از دست هر کس و ناکسی شهریه بگیریم. صدرم نمی خیلی حالا اجازه عرض دارم خدمتتون که پس در این که از چه کسی سهم امام بگیریم باید احراز رضای امام، ولذا برخی از مراجع مثل سیستانی میگن ما از غیر مجتهد عادل اجازه نمیدیم شهریه گرفته بشه. مجتهد عادل
اجازه نمیدیم یا ما
اهل نمیدونم. حالا ایشون میگن ما اهل نمیدونم، چون احراز رضای امام نمیشه کرد. خب پس این مرحله است. مرحله دیگر مرحله سر، در چه راهی مصرف کنیم، چه کسی مصرف کند و در چه راهی مصرف کند، باید احراز رضای امام بشه که من آیا احراز میکنم رضای امام علیه السلام را به این که سهم امام مصرف کنم. اول ماه بیام شهریه بگیرم برم از تو بنگاه بشینم معامله بکنم تا آخر ماه زمین خرید و فروش بکنم، اول ماه هم بیام شهریه بگیرم، یا حالا برم توی کارهای اجرایی با حقوقهای کلان بیام اول ما هم شهریه رو بگیرم که برکت زندگیم باشه، اون قطعا جایزی. پس مرحله صرف، چه کسی صرف کند و در چه راهی صرف کند. سهم امام رو بگیریم از طبق خدمتتون که بریم چیزهایی بخریم که معلوم نیست امام علیه السلام راضی است به این مطلب، اینم مرحله سر. سادات این مشکل رو ندارن، مشکلات دیگه دارن. نه اگر سادات سهم سادات بگیرن بیشتر از مخارج یک سالشون رو اگه دارن نمیتونن بگیرن، باید به اندازه مخارج نه به اندازه حالا شما شرمتون رو ببرید بالا بالاخره و خارج یک سالشون رو و بله ولو از باب توسعه در حدی که دیگه غنی نشن دیگه، روایت میگه مایتی هم لسنت هم دیگه. چرا؟ مرحله سوم مرحله اعطاء سهم امام را به کدام مرجعی بدهیم؟ سهم مکلف میخواهد سهم امام بدهد، به کدام مرجع سهم امام بدهد؟ به کدام عالم سهم امام بدهد؟ و قدر متأثر اینه که به مرجع تقلید اعلم سهم امام رو بده، چون اگر به غیر او بدهد احراز رضای امام نمیشه. شاید امام موضوعیت قائله که این منصب زعامت و مرجعیت آبرومندانه اداره بشه و لذا این سهم امام از طریق این مرجع تقلید اعلم یا محتمل الاعلمیه که بالاخره جائز و تقلید از طریق او توزیع بشه، نه اینکه هرج و مرج بشه در توزیع و یا هر کس برای خودش یک آقای بشه، چون به قول ضرب المثل عربی میگن من به یده المال به یده القرار، اونی که پول داره اختیارم دست اونه. خب وجوهات رو بدم دست یک شخصی، خب این میشه اختیار تصمیم گیری هم با اون. ولذا البته گاهی احتیاط اینه که جمع بین الاذنین بکنیم، یعنی هم از مرجع تقلید اعلی بگیریم هم از شخص دیگری که او هم محتمل است که رضای او محتمل است که رضای امام علیه السلام به این باشد که نظر او هم جلب بشه. به قول ایشان ممکن است یک فردی باشه که متارس سهم امام را بهتر میدونه، مرجع تقلید اعلم دور دسته و متارف رو خوب آشنا نیست، خب احتیاط اینه که تحصیل اذن بکنه از مرجع تقلید اعلم منتها خودش مطرح بکنه و احتیاطش هم این است که سهم و احتیاط اینه که مرجع اعلم هم به او اذن بده. احتمال میدیم که شارع مقدس نظرش اینه که مرجع تقلید اعلم از توجه که نافذ الکلمه بشه و این احتمال کافی است. این طبعا تقریب قول دهم، بقیه قولها انشاءالله فردا بیان میشه با وجه مختار.